درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. شما شنونده عزیز مستحضر هستید، برنامه گل یا پوچ هدفش آگاهی رسانی است درباره اعتیاد، شیوه های پیشگیری، آگاهی رسانی به خانواده، توانمندسازی جوامع و جامعه ما برای مقابله با پدیده اعتیاد، همینطور راه های درمانی، معرفی متخصصان مختلف و انتخاب راه درمانی. و شما هم همراه همیشگی ما هستید و آنچه که در این برنامه مطرح میشه. عنوان برنامه با مبحث طرح عشق یک طرفه. موضوع این برنامه ما هست با روایت هایی که مستند خواهید شنید و البته حضور کارشناسان و متخصصان امر. از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم، من شما تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم و شما شنونده عزیز از طریق راه‌های ارتباطی میتونید پرسش‌های خودتون رو درباره اعتیاد، شیوه پیشگیری، مواجهه خانواده، پیشبینی راه‌های درمان، منابع کسب اطلاعات درباره اعتیاد با ما مطرح بفرمایید. 220-12-679 شماره تلفن ما در رادیو سلامت است. 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
گفتم که پاک پاک همه ریختم دور.
پس پایزت ما میزنیم، تو تماشا کن.
گاهی از رفاقتهای نادرست جان میگیرم.
همه آدم فکر میکنن خودشون تافته جدا بافتن، هیچ وقت معتاد نمیشن.
هیچ کس تافته جدا بافته نیست، همه در معرض خطرن.
میخوای یکم تلیف بهت بدم آرومشی؟
ببین بدبختم میتونی معتادش کنی؟
اصلا تو میفهمی چه دردی میکشه؟
الان تو فهمید تلیف تجویز کردی؟
این مرهم زهراگین نه درمان درد بلکه نابودی جان است.
سعید ما میرفتیم تخمه میخریدیم، گرفتیم سر کوچه تخمه میخریدیم ولی اینجا میخوردیم میخندیدیم. اینا میان شیشه میخرن از سر کوچه، میان زیر پل میزنن اگه سرپا وایستن. شرایط اینا رو اینطوری کرده.
آسیب هایی که زیر پوست شهر جریان دارند و هر آسیب اجتماعی زنگ خطر اعتیاد است. بلای خانمان سوز که هستی آدمی را به آتش میکشد. گلیا پوچ را بشنوید، برنامه ای از رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ؟
مهمان ما خانم دکتر فرنوش سروی هستند. ایشون پزشک و دکترای مطالعات اعتیاد هستند در دانشگاه علوم پزشکی ایران. خوش آمدین، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران. آرزوی سلامتی برای همگی دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر برای حضورتون، برای مقدمه قشنگتون. اما با اجازه از محضر شما بریم بخش اول یک روایت رو بشنویم، برمیگردیم تحلیل شما رو در ادامه خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
از چند سالی تو شروع کردی؟ الان چند سالته؟
الان 33 سالمه، ولی خب از سن 16 سالگی من.
از سال چند شروع کردی؟
دیگه این دقیقا 17 سالگی بود، 16 بود دیگه. کم کم رفتیم به طرف اعتیاد، اول که سیگار شروع کردیم و کم کم تریاکی و گفتن ازدواج کنی میذاری کنار. من گفتم ازدواج کنم میذارم کنار دیگه، موقعی که میخوام برم چند ساعتی که با دوستان باشم مثلا مصرف کنم با خانومم میرم. غافل از این که بیماری اعتیادی که من داشتم خیلی فراتر از اینا بود، یعنی از زمانی که ازدواج کردم افتادم تو خط سفید.
شوخی؟ یعنی تو به محض این که ازدواج کردی افتادی تو خط صنعتی؟
افتادم تو خط صنعتی دیگه نتونستم در بیام. الان تقریبا 13 سال بود دقیقا گرفتار شیشه و دوا بودم، سفید مصرف میکردم.
یعنی حدوداً از 20 سال
بیش؟ دقیقا از 20 سال بیش میشمه که من اولین بار شیشه رو زدم دیگه، 20 سال.
خب سر چی؟ سر اون مشکلاتی که ازدواج برات به وجود آورد؟ سر این که رابطه بهتر شه؟ سر چی رفت
دیگه؟ حالا نمیدونم چی شد، یه دفعه من اون مواد رو مصرف کردم، اصلا یه فازی به امداد که دیگه اصلا تو ابرا بودم، ابرای صورتی به قول خودتون میگی، یه فازی به امداد خیلی خوشم اومده داشت، اصلا دیگه دنبال تریاک اینو نرفتم.
اول هروینو زدی؟
نه، اول شیشه رو بعد هروین دادم.
بعد کدومی که به بیشتر فاز میداد؟
هر دوتاش
با هم دیگه میزدم.
آره هر دوتاش با هم دیگه میزدم.
خب نه، میخوام نگاه کن اصلا داستانی نه، میخوام بدونم چی شد که زدی؟ یعنی اصلا یهویی توش افتادی؟ یهویی به خودت اومدی دیدی داری میزنی یا نه مثلا؟
آره دیگه
اصلا از قبلش فکر کرده بودی در موردش که آره هروئین حال میده برم بزنمش فلان اینا، یا نه یهویی دیدی توشی؟
یهویی اصلا فکرم نمیکشید که من بخوام مثلا شیشه دوا مصرف کنم. یهویی دیدم غرق شدم، ما مثلا خودم خبر ندارم. خیلی مواد مزخرف یا خیلی های دکتر جدی میگم نابودت میکنه اصلا. من اصلا چجوری بگم الان میخوای از زندگی از گذشتم یکم بگم؟
بگو هر جور.
من خیلی خوب بودم قبلا، خیلی هم کارم هم زندگیم هم خانواده همه چی داشتم، ولی خب از زمانی که افتادم توی مصرف هروئین شیشه بیرحمه دیگه لامصب، تک تک اینا رو از من گرفت. یعنی تک تک من بهترین زندگی رو داشتم 15 سال پیش، بهترین زندگی رو داشتم، ولی خب از 10 سال پیش که مصرف شیشه و هروئین شروع کردم دیگه، یعنی سجوری بگم ماه به ماه یه چیز از من میگرفت. هر ماهی که رد میشد یه چیز از من میگرفت. دو تا ماشین داشتم، کارم رو گرفت، منو یه جوری اوورد پایین، کارتون خواب خیابونم کرد. من آره دیگه واسه بگم چند ماه تو خیابون تو پارکا میرفتم میخوابیدم. حالا جا داشتم ولی موادی که میکشیدم مثلا وقت نمیکردم خونه برم، کلا تو پارکا بودم تو خیابون میدم، مثلا هیچ جا نمیرفتم. یعنی همیشه تو کلانتری ها بودم، منو گرفتن چند بار زندانم بردم ولی خوب نشدم.
سر سرقت؟
سر نه مواد، من بیشتر مواد، حالا سرقت هم میکردم. مواد که بکشید دست به همه کارا میزنید.
اعتیاد آتشی است که وقتی به دامان زندگی بیفتد رحم ندارد، تر و خشک را با هم می‌سوزاند. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیاندازیم.
صحبت هایی که شنیدید مستند بود و بر اساس این صحبت ها هم میخواییم که شما شنونده عزیز دریافت های خودتون رو از این صحبت ها بر ما ارسال کنید، از طریق 30102 یا صداتون رو بشنویم، از طریق 220-12-679 و هر پرسشی که دارید درباره اعتیاد. و بریم در محضر خانم دکتر فرنوش سروی که پزشک و دکترای مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن، تحلیلی درباره صحبت های پخش شده بشنویم. خانم دکتر، یه چند تا مورد بود، خب به هر حال شروع بازم با سیگار بوده، بعد توصیه به ازدواج که شاید ازدواج اون خانواده و اون فرد رو نجات بده، تشکیل خانواده دیگه و این تمایل و تغییری که به مواد صنعتی بوده و در نهایت حالا در بخش‌های بعدی خواهیم شنید ادامه ماجرا رو. اما بر ما بفرمایید در همین مرحله تحلیلی که شما دارید اصلا از شروع این اعتیاد، که البته واقعا یک نگاه همه جانبه و یک تحلیل همه جانبه میخواد، شرح حال بیشتر میخواد، اما شاید تاکید بیشتر روی همین ازدواج به عنوان یه راه حل، ببینیم که نظر شما چیه.
بله خواهش میکنم. با توجه به حالا موضوعی که آقا در حالا اون داستانشون مطرح کردن، ما چند جنبه رو میتونیم در صحبت‌هایشون مد نظر قرار بدیم. حالا تو جنبه‌های پیشگیری اگر بخوایم یه ورودی داشته باشیم، اولین موضوع همطور که شما فرمودین بحث پیشگیری در دوران نوجوانی است و اینکه ایشون در واقع از سن 16 تا 17 سالگی، حال 16 سالگی شروع کرده به مصرف سیگار و اینکه خانواده ها باید آگاه باشند که در واقع سیگار میتونه یک شروعی باشه، سیگار، قلیان، الکل و یا حتی گل که امروز شایع هست در بین نوجوانان ما و جوانان ما، میتونه یک شروعی باشه برای مصرف مواد. یادمون باشه که با سیگار شروع میشه و معمولا حالا یا سیگار یا مواد سبک تر شروع میشه و زمانی که فرد مصرف هروئین و شیشه داره، در واقع اون زمانی نیستش که دیگه ما بخوایم بگیم که فرد و اون جوان 16 ساله با هروئین و شیشه شروع کرده. همونطور که خودش هم گفت از سیگار شروع شده و بعد ادامه پیدا کرده و به مواد سنگین تر سوق داده شده. بنابراین خانواده ها باید آگاه باشن اون زمانی که فرد مصرف سیگار داره و احساس میکنن، حتما این آگاهی رو داشته باشن که با فرد صحبت کنن یا با درمانگر حتما صحبت بکنن در این زمینه که از همون ابتدا جلوی این موضوع گرفته بشه. این که ما حساس هستیم در نوجوانها که به هر حال اگر که بحث اعتیاد و بحث وابستگی یا سوء مصرف در دوران نوجوانی شروع بشه، وابستگی افراد بیشتر خواهد بود و درمان به همون نسبت سخت‌تر، به این دلیل هست که مغز نوجوان در حال رشد هست. ما اگر بخوایم یه تحلیل کوچیکی داشته باشیم روی بحث مغز افراد و اینکه چه سیستم‌هایی در مغز ما در زمان اعتیاد بیشتر فعال هستند، حالا قسمت‌های مختلف مغز ما که درگیرن، ولی دو قسمت عمده رو اگه بخوایم در نظر بگیریم که در واقع درگیر اعتیاد هستن، یه قسمتش یه مداری هست که تحت عنوان مدار پاداش یا سیستم پاداش مغز ما عنوان میشه که در واقع در این مدار ترشح یک ماده رو ما خواهیم داشت یا یک نوروترانسمیتری یا یک
واسطه
شیمیایی شناسایی دقیقاً به نام دوپامین خواهیم داشت که حالا از سیستم مزولیمبیک ما یا یک سری از هسته های مغزی ما ترشح میشه و کاری که انجام میده حالا در سیستم مزولیمبیک تنظیم هیجانات افراد هست که در افراد در نوجوانی در واقع این شکل گرفتنش کامل میشه و بنابراین ما میبینیم که در افراد نوجوان این بحث این که در واقع به سمت هیجانات برن یا بخوان در واقع هیجاناتشون رو ببینن یا تخلیه کنن ما بیشتر میبینیم. قسمت دوم سیستم مغزی ما که تو بحث اعتیاد بسیار نقش مهمی داره یک سیستم در واقع پریفرونتال کورتکس ما هست یا تحت عنوان مغز در واقع قسمت پیش پیشانی مغز ما هست که این وظیفش تصمیم گیری های ما رو کنترل میکنه، اون تکانه ها و پرخاشگری های ما رو کنترل میکنه، آینده نگری و در واقع یک قدرت نگفتن به وسوسه توسط این قسمت از مغز میتونه کنترل بشه که این قسمت مغز ما معمولا تا 25 سالگی به بلوغ کامل میرسه. خب حالا در یک نوجوانی که شروع میکنه به مصرف مواد قسمت هیجانی مغزش بسیار فعال و قسمت در واقع اون قشر پیش پیشانیش به طور کامل شکل نگرفته، بنابراین بیشتر به سمت هیجان میره، به سمت مصرف مواد میره بدون اینکه بخواد کنترلی روی این وجود داشته باشه. اگر کنترلی هم از قسمت پیش پیشانی وجود داشته باشه به طور کامل نیست. بنابراین این هستش که ما خیلی تاکید میکنیم که نوجوان وقتی از سن 16 سالگی شروع میکنه به مصرف مواد هم وابستگی جدی تری خواهد داشت و هم درمان سخت تری خواهد داشت، چون در سیستم مغزی ایشون جایگزین میشه و طبیعتاً یاد میگیره مغزش که فقط به کنترل هیجان بپردازه و قسمت تصمیم گیری مغزش حالا در اون زمان که فعال نیست و این موضوع مثل یک عادت در ذهن اون باقی خواهد موند.
این صحبتی که خانم دکتر شما الان بیان کردید، شنونده عزیزی گفتن که چرا همه میگن آدم معتاد دست به هر کاری میزنه، بنده داشتم میکشیدم، نداشتم هم نکشیدم، منظورشون اینه که کنترل داشتن رو خودشون. با توجه به این بیان علمی که شما داشتید آیا میتونه قضیه به همین شکل پیش بره؟ میخواستم پاسخیشون رو بدیم.
ببینید خب در همه افراد طبیعتاً به این شکل پیش نخواهد رفت. ما در واقع یک موضوع حالا به ذهن و یا اینکه بخواد فرد یک تخلفی انجام بده در بحث مصرف خب در بعضی از افراد به جد میبینیم. علتش هم این هستش که در واقع مصرف ماده به تدریج میتونه افزایش پیدا بکنه و اون هم به این دلیل هست که وقتی فرد یه ماده‌ای رو مصرف می‌کنه و میزان در واقع ترشح دوپامین در مغز این فرد افزایش پیدا می‌کنه، مغز ما به طور هوشیارانه و آگاهانه شروع می‌کنه که این عدم تعادل میزان افزایش دوپامین رو یه جورایی بخواد تنظیم بکنه و بنابراین میاد شروع می‌کنه به کاهش گیرنده‌هایی که دوپامین روی اونها می‌شینه که در واقع ما بهشون می‌گیم داون رگولیشن. وقتی این اتفاق می‌افته برای که این تعادل دل بیش از حد وجود دوپامین و کاهش گیرنده ها توسط مغز اتفاق میفته، چیزی که مریض در خودش میبینه پدیده هست به نام پدیده تحمل. یعنی فرد یک مقدار ماده، یک مقداری ماده، حالا مثلا فرض کنید شیشه داره استفاده میکنه، بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه، حالا بسته به میزان مصرف فرد در طی زمان، اینکه چند بار در روز مصرف میکنه یا چند بار در هفته مصرف میکنه، به دلیل این پدیده تنظیمی که توسط مغز اتفاق میفته، بعد از مدتی دیگه به دلیل کاهش گیرنده احساس میکنه که اون ماده دیگه جوابگوی اون نیست و اون حس خوب رو بهش نمیده. حالا فرض کنید انرژیش رو زیاد نمیکنه یا روحیاتش رو خوب نمیکنه. این پدیده در فرد تحت عنوان پدیده تحمل گفته میشه یا تالرنس. وقتی این اتفاق میفته طبیعتاً فرد میره به این سمت که بتونه دوباره اون حس خوب رو تجربه بکنه، یعنی اینکه در واقع اون انرژیش افزایش پیدا کنه، افسردگیش کاهش پیدا کنه یا حالا هر چیزی که فرد به دنبالش است. بنابراین تنها راه این میمونه که بیاد مقدار ماده رو افزایش بده. مثلا اگر یک گرم استفاده میکنه الان بعد از مدتی تبدیل میکنه به 2 گرم و دوباره این سیکل معیوب تکرار میشه، طوری که به تدریج باعث میشه که مغز فرد در واقع با کاهش گیرنده ها دوباره پدیده در واقع تحمل در فرد اتفاق میفته و مجددا فرد میتونه افزایش ماده داشته باشه. حالا با توجه به این پروسه‌ای که اتفاق میفته در طولانی زمان، اگه برای فرد در واقع ماده مصرفی به این شکل بخواد ادامه پیدا کنه، فرد دیگه کارآمدی خودش رو از دست میده، یعنی دیگه توانایی کار کردن نداره. چرا؟ چون اینقدر مقدار ماده زیاده و اینقدر دفعات مصرف برای فرد بالا میره که دیگه فرد فقط میپردازه به این که اون علائم نشگی و خماریش رو بخواد برطرف بکنه، دیگه کارایی و کارآمدی لازم برای فعالیت و کار کردن رو نداره. این یک جنبه قضیه است که باعث میشه فرد برای اینکه بتونه هزینه درمانش رو تأمین بکنه، در واقع به هر کاری دست بزنه. از طرف دیگری خود اون بحث قشر پیش پیشانی که من عنوان کردم، با توجه به اینکه کنترل کمتری برای افراد وابسته به مصرف مواد درشون اتفاق میفته، دیگه اون بحث کنترل وجود نداره. بحث هیجان فرد بیشتر مطرح میشه، بنابراین کنترل کمتر است و اینم از این طرف باعث میشه که فردی که اصلا فکر نمیکرده که بخواد چنین فعالیتایی رو دست بزنه، ما میبینیم که ممکنه دست به سرقت بزنه، وسایل خونه رو بفروشه، دست به دروغگویی بزنه. پس هر دوی اینها، هم بحث پدیده تحمل که باعث میشه که فرد به سمت کم کارآمدی بره، و هم بحث اون قشر پیش پیشانی که دیگه کنترل لازم رو روی سیستم لیمبیک و بخش هیجانی مغز ما نداره، باعث میشه فعالیت‌های فرد انجام بده که در واقع در عرف پسندیده نیست و یا حتی از دید خانواده هم برای این فرد ممکنه پسندیده نباشه، و بنابراین فرد رو میبره به سمت بزه و رفتارهایی که شایسته نیست. و خب در بالاخره تعدادی از افراد ممکنه دیده بشه، ولی خب به شرایط زندگی فرد هم بسیار برمیگرده.
خیلی ممنونم. تلفن هم داریم آماده پخش، میخوایم صدای شما شنونده عزیز رو بشنویم.
رابطم با خانوادم خیلی بد بود، خیلی آدم افسرده بودم. من الان یه زن 45 ساله هستم، افسردگی خیلی فوق‌العاده بدی داشتم و پدرمادرم خیلی به من گیر می‌دادن. من متولد 59 هستم، 4 سال پاکی داشتم و بعد از 4 سال پاکی دوباره لغزش کردم و الان زندگیم طوری شده که احساس می‌کنم واقعا بدون مواد نمی‌تونم یعنی زندگی کنم، راه برم، حتی برای تفریح و برای خوشی هم استفاده نمی‌کنم، حتی پولش، حتی خطراتش، تمام صدماتش رو به من زده. مادر شدنم از من گرفت، جوانیم از من گرفت، بهش علاقه ندارم ولی همچنان سرکوف میشنوم که این داستان آیا ارزشش رو دارد. بله ارزشش رو نداره، ولی من به جایی رسیدم که اگر نزنم واقعا نمیتونم راه برم. از اون خواهش میکنم بگین به همه نوجوانا بگین که این سوا نکنن تو زندگی، واقعا اشتباه نکنن چه زندگیشون. من به جایی رسیدم که احساس میکنم واقعا فلج میشم، من نمیتونم راه برم. 4 سال پاکی داشتم و واقعا از هیچ کدومش لذت نبردم، کلا از زندگیم لذت نبردم. به پدر مادرم بگیم که هوای بچه هاشونو، مخصوصا دخترشونو خیلی داشته باشم. ممنونم از شما.
شنیدن صدای فردی که خودش درگیره و مشکلاتش رو مطرح میکنه مسلما تاثیرگذاریش بیشتر از ساعت و گفتگوی ما هست. اما خانم دکتر، ایشونو میتونیم راهنمایی بکنیم؟ یعنی به نظر میاد که ایشون خودشو تو بنبست میبینه دیگه. میشه واقعا تو هر شرایطی راه گریزی پیدا کرد؟
بله، خب طبیعتا توضیحاتی که خانم محترم دادن دقیقا شرح موقعی بود که ما در مورد اون مشکلاتی که در مغز افراد به وجود میاد از دوران نوجوانی انگار در ایشون اتفاق افتاده. ولی به هر حال بحث اعتیاد خدا رو شکر راه بن‌بستی نیست و درمانهای خیلی خوبی امروز روز براش وجود داره. حالا البته ایشون نگفتن که من چه ماده‌ای رو مصرف می‌کنم، ولی به هر حال بسته به نوع ماده مصرفی ممکن هست با توجه به نظر درمانگر متخصص لازم هست از دارو درمانی براشون استفاده بشه و بحث‌های روان درمانی و رفتار درمانی و یک درمان مزمن و شاید یه مقدار طولانی مدت‌تر با صبوری که خود فرد داره قطعاً می‌تونه نتیجه خوبی بهشون بده، چون ایشون هم فرد جوانی هستند و در صحبتی هم که کردن کاملا مشخص بود که این انگیزه رو دارن که واقعا تمایل به درمان وجود داره و این انگیزه درونی فکر میکنم که یکی از قسمت‌های مهم و پایه‌ها و ارکان مهم درمان هست و شاید حرف اول رو در درمان ما میزنه. بنابراین انگیزه وجود داره، میتونن با یه جستجوی ساده با یک درمانگر متخصص صحبت کنن، ارتباط لازم رو با ایشون بگیرن و با کمک روش‌های درمانی علمی که ایشون میگن متناسب با نوع ماده کمک بشه به ایشون که بتونن از این موضوع به هر حال نجات پیدا کنن. خیلی از افرادی که درمان اعتیاد براشون اتفاق افتاده، حالشون هم خانم بودن، بحث بارداری داشتن، ولی خیلی خوب از پس این موضوع بر اومدن، باردار شدن، فرزنددار شدن و زندگی‌های خیلی خوبی هم دارن و این خب در تجربه و حالا بحث‌های درمانی که ما خودمون انجام میدیم به وفور در افراد میبینیم.
و شنونده عزیز دیگری 45 ساله که بیش از 12 ساله میگن مصرف شیشه دارم و فقط هم میگن مصرف من با شیشه شروع شده، یعنی اصلا نه سابقه استعمال دخانیات دارم، نه سیگار و نه قلیون و نه سراغ الکل رفتن، صرفا مصرف شیشه داشتن. چطور راهنمایی میفرمایید؟
در مورد مصرف شیشم به هر حال ما یک روش ماتریکس درمانی داریم که از جلسات در واقع روانشناسی و روان درمانی به طور عمده استفاده میشه و با توجه به اینکه افرادی که وارد بحث مصرف مخدرها یا محرک ها میشن ممکنه کنار این در واقع مصرف یک اختلال دیگری هم وجود داشته باشه که فرد رو به سمت مصرف سوق داده باشه، مثلا افسردگی وجود داشته باشه، اضطراب وجود داشته باشه یا بالاخره اون ضربه ها یا تروماهایی که بعد از یک حادثه جدی براشون اتفاق میفته، با نگاه کردن به این موضوع و توی جلسات درمانی خب درمانگر مشخص میکنه که آیا ایشون نیاز داره که دارو براشون استفاده بشه و فکر میکنم تو بحثش یکی از مهمترین کمک ها جلسات روانشناسی و روان درمانی ماتریکس هست که اگر انجام بشه میتونن نتایج خیلی خوبی رو ایشون داشته باشه.
خیلی ممنونم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه گل یا پوچ، همراهی بفرمایید ما رو با شماره تلفن 220 12 679. در همین لحظه همکاران منتظر دریافت پرسش های شما هستند تا زمانی که ما بتونیم فرصت پاسخگویی داشته باشیم. 3102 برای پیامک های شماست. بریم بخش دومه روایتی رو که ابتدای برنامه شنیدین با هم بشنویم.
گام افن خط آخر.
پس تو کی کار شدی؟
من دقیقا دیگه الان 1 سال و 8 ماه دیگه. خب دیگه الان منم سیگارم و 11 ماه و 4-5 روز سیگارم نمیکشم.
به خودت چرا نمی اومدی؟ یعنی اینقدر این متاعه یه کاری میکنه که تازری همه چیز تو بدی ولی بهت بر نخوره.
آره دیگه، حالا وقتی که اونی میکسی فقط ذکر و ذکن و ذکر و زندگیت همه چیز اون میشه. من اصلا برای مهم نبود، نه خانواده مهم بود نه هیچه، کلن یه آدم ناامیدی میشه. من کلن امید نداشتم دیگه، کلن الان معجزه شده واسه خودم که برگشتم، ولی اصلا من یک آدم ناامید بودم. کلن میگفتم من اصلا نمیتونم به زندگی هنوز الانم با این مدت پاکی که دارم هنوز امید ندارم. والله هنوز امید ندارم. من میگم شاید نتونم دوباره زندگی درست کنم دوباره، یعنی چون از همه جا ترد شدم، هنوز یه پشتیبان قوی ندارم، یه کار درست حسابی ندارم، من اصلا صحبت کردن رو فراموش کرده بودم. الان الحمدلله هر چیزی که برنگشته به من حداقل صحبت کردن یکم داره راه میفته. همین زندگی مصرف، زندگی مصرف. ما زندگی نداریم.
بچه هم داری؟
بچه نه، ما خدا الان نمیدونم چی شد، خدا به ما بچه نداد، بچه نداشتم. ما خیلی تلاش کردیم که خدا بچه بده، ولی خب لیاقت بچه رو نداشتیم دیگه. حالا باید هر چیزی اول از خدا اول لیاقتش بخوای بعد اون درخواست داشته باشی، ولی ما خب لیاقت بچه رو نداشتیم، خدا هم بهمون نداد.
به خانم حق میدی ازت جدا شده یا نه؟
آره، حالا اگه یک کم دیگه صبر میکرد، من میگم اون تا زمانی که اون بود من اصلا پاک نشدم. به محضی که اون طلاق گرفت رفت، دقیقاً 3-4 سال دیگه من برگشتم به خودم، دیدم چیکار. واقعا اونا خیلی تلاش کردن که منو پاک کنن، خیلی حالا مقصر من بودم با کارهایی که من میکردم، با اونا هم حق داشتن. حالا چی بگم حق داشتن.
قرص هم میخوردی؟
نه من اصلا با قرص رابطه نداشتم. هر موادی که بگی زدم ولی
الا قرص.
همه چی زدم فقط غیر از قرص. من الان سرم درد میکنه قرص نمیخورم.
کلا ما قرص
میونه ندارم. اصلا با قرص میونه ندارم.
بعد خب این پولا رو از کجا میآوردی؟
مامان بابات
میدادن زایا.
بابا من بابا که بابام که فوت کرده.
خدا رحمت.
مامانم که اصلا چند سال من ندیدمش. جدی میگم
اصلا تا... خبر نداره ازش.
چرا الان که خبر داره؟ الان که پاک شدم برگشتی. من هیچ عجزمو بگم.
آره.
چجوری پاک شدم؟ دقیقاً من 3 سال تو زندان بودم. همین حبس آخری که اومدم بیرون واسه مواد بودم میگه. بعد 3 سال که آزاد شدم زنگ زدم به مادرم گفتم که مادر من آزاد شدم. گفت